ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مولوی عبدالحمید می گوید که حمله مسلحانه در راسک که نباید منجر به از بین رفتن امنیت سیستان و بلوچستان شود. مشاور امنیت ملی آمریکا گروه شبه نظامی حوثی‌های یمن را تهدید آزادی دریانوردی خواند. مقامات دادستانی آلمان از بازداشت 4 عضو گروه افراطی حماس در چند کشور اروپایی خبر دادند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در واکنش به حمله مسلحانه به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان گفت که نباید این حادثه منجر به از بین رفتن امنیت این استان شود. مولوی عبدالحمید روز جمعه در خطبه های نماز جمعه مسجد مکی زاهدان گفت از این حادثه متاسف است و به بازماندگان این حادثه تسلیت می گوید. خبرگزاری فارس به نقل از دادستان سیستان و بلوچستان از افزایش تعداد کشته‌های نیروی انتظامی در جریان این حمله مسلحانه خبر داده و گفته است که 12 مأمور در این حمله کشته و 8 نفر مجروح شدند که حال برخی از مجروحان وخیم است. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور هم گفته است که در این حمله 2 مهاجم کشته، 1 نفر از آنها مجروح و بازداشت شده و باقی افراد گریخته‌اند. او تعداد مهاجمان را 10 نفر ذکر کرده و گفته است که آنها در محاصره هستند و از مرزهای ایران خارج نشدند. گروه جیش العدل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرامی خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید حوثی‌های یمن تهدیدی برای کشتیرانی تجاری و آزادی دریانوردی هستند. آقای سالیوان که به اسرائیل سفر کرده است روز جمعه پس از آنکه گروه شبه نظامی حوثی‌های یمن مسئولیت حملاتی به کشتی‌ها در دریای سرخ را بر عهده گرفتند گفت ایالات متحده برای مقابله با این تهدیدها با جامعه بین‌الملل و با شرکای منطقه‌ای خود همکاری می‌کند. به گفته وی در حالی که حوثی‌ها ماشرا می‌کشند اما اسلحه را ایران به آنها می‌دهد. شبه نظامیان حوثی یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می شوند اعلام کردند که به تمام کشتی هایی که عازم اسرائیل هستند حمله خواهند کرد. ناوهای آمریکایی، بریتانیایی و فرانسوی از کشتی های تجاری در منطقه محافظت می کنند و تا کنون چندین حمله موشکی حوثی ها را خنثا کردند. مقامات دادستانی آلمان روز جمعه در بیانیه اعلام کردند که 4 عضو گروه افراطی حماس را به ظن برنامه‌ریزی برای حمله به مؤسسات یهودی در کشورهای آلمان، هلند و دانمارک دستگیر کردند. خبرگزاری رویترز و روزنامه هارتس گزارش دادند که یکی از دستگیر شدگان مظنون است که با رهبری شاخه حماس در لبنان در ارتباط بوده و مسئولیت قاچاق سلاح‌هایی به مقصد برلین را بر عهده داشته است. بر اساس همین گزارش‌ها قرار بود این سلاح‌ها در پایتخت آلمان نگهداری شده و سپس در حملات علیه مؤسسات یهودی در اروپا استفاده شود. به گزارش CNN 2 تن از افراد بازداشت شده در برلین لبنانی الاصل و فرد سوم مصری تبار است. این گزارش فرد بازداشتی در هلند را دارای تابعیت آن کشور معرفی کرده اما اشاره‌ای به اصالت احتمالی او نکرده است. در خبری دیگر، وکیل عباس دریس از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 1398 در ماهشهر از محکومیت موکل خود به 14 سال زندان به اتهام قتل عمد و حمل و نگهداری اسلحه خبر داد. فرشته تابانیان وکیل عباس ادریس در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که 10 سال از این حکم قابل اجراست و او به این حکم اعتراض خواهد کرد. عباس ادریس در اعتراضات آبان 98 به همراه برادرش محسن در ماهشهر بازداشت و به محاربه اخلال در نظم و مشارکت در قتل رضا صیادی یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی متهم شد. به گفته خانم تابانیان هیچ گونه اقرار و ادله‌ای که نشان بدهد عباس دریس در قتل رضا صیادی نقش داشته وجود ندارد. عباس دریس از سوی دادگاه انقلاب ماهشهر به اعدام محکوم شده بود و دیوان عالی کشور همین حکم را تایید کرد اما در مرداد 1402 با ثبت تقاضای اعاده دادرسی توسط خانم تابانیان این حکم متوقف شد. خبرها رو شنیدید. میرسیم به بخش گزارش های این ساعت و اولین گزارش مربوط است به آخرین تحولات غزه، جنگ اسرائیل و غزه. همراه میشویم با ایلیا جزایری.
ادامه عملیات اسرائیل در نوار غزه در 70مین روز جنگ. اسرائیل اعلام کرد که نظامیانش موفق شدند مقر فرماندهی گروه افراطی حماس در محله الشجاعیه شهر غزه را شناسایی و منهدم کنند. محله‌ای که هفته گذشته شاهد تلفات سنگین ارتش اسرائیل بود. در این محله در یک روز 10 نظامی اسرائیلی کشته شدند، 2 افسر و 8 سرباز، با هدف از میان بردن گروه حماس، جنگی که ممکن است به درازا بکشد. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا که به اسرائیل سفر کرده میگوید:
از وزیر دفاع شنیدم که جنگ علیه حماس چند ماه طول خواهد کشید. به طور حتم ما با این مسئله موافقیم. جنگ علیه حماس جنگی علیه یک گروه تروریستی ریشه‌دار در غزه است که زمانبر خواهد بود. جنگی که چند مرحله ایست و از روز نخست هم همین را گفتیم.
گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، 15 مهر گذشته در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شرکای اسرائیل را هدف حمله قرار داد. در آن حمله بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر دیگر به گروگان گرفته شدند. و این آغاز جنگ خونین در غزه بود. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد جسد یک مرد 28 ساله را که روز 15 مهر توسط حماس رو بوده شده بود یافته و به اسرائیل بازگردانده است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شبکه CNN گفته است که بنابر برآوردها در حال حاضر 132 گروگان در غزه هستند که دست کم 20 تن از آنها کشته شده اند و جنازه هایشان در دست حماس است. از سوی حملات اسرائیل در منطقه جنوب نوار غزه به ویژه شهر خان یونس ادامه دارد. حملاتی که بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی تا 24 ساعت گذشته بیش از 20 کشته از میان غیر نظامیان بر جای گذاشته است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا درباره ده ها هزار غیر نظامی که در عملیات اسرائیل در نوار غزه کشته شده اند گفت: The terrorists chose
to embed themselves among civilians and that create تروریست ها تصمیم گرفتند تا در میان غیر نظامیان پنهان شوند و این بار بسیار سنگینی بر دوش ارتش دفاعی اسرائیل است. این بار سنگین از مسئولیت ارتش اسرائیل بر ضرورت فرق گذاشتن میان اهداف تروریستی و بیگناهان و اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت از غیر نظامیان و کاهش تلفات آنها نمی کاهد. رسیدن کمک‌ها به غیر نظامیان باید تضمین شود.
این در حالی است که میانجیگران در تلاشند تا با برقراری توافقی برای وقفه بشر دوستان دیگر امکان آزادی شمار بیشتری از گروگان‌ها و شاید امکان دستیابی به آتش‌بس را فراهم کنند. تلاش‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسیده است.
گزارش ایلیا جزایری را شنیدید از آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس. و ما در خبرهای ایران، کلیات لایحه بودجه سال 1403 در دور اول رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی رد شد و قرار است هفته آینده لایحه اصلاح شده دوباره به مجلس برگرده. در پیشنویس بودجه سال آینده، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، عدم تخصیص بودجه کافی برای افزایش حقوق بازنشستگان، پیشبینی نرخ تورم و درآمدهای دولت از جمله مسائلی هستند که با مخالفت گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس و همچنین کارشناسان اقتصادی و مقامات سابق اقتصادی جمهوری اسلامی روبرو شده است. یکی از مهمترین موضوعها هم کسری بودجه است که تیم اقتصادی و دولت آن را رد میکنه ولی منتقدان و کارشناسان بر وجود اون تاکید میکنند. بیشتر بشنوید در گزارشی از جمشید زند.
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت ابراهیم رئیسی باید تا روز سه‌شنبه آینده 28 آذر لایحه اصلاح شده خود را به مجلس بفرستد. سه‌شنبه گذشته کلیات بخش درآمدهای لایحه بودجه پیشنهادی با 127 رأی مخالف و 93 رأی موافق رد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس دلایل رد کلیات این لایحه را کسری قابل توجه و عدم پیشبینی افزایش حقوق بازنشستگان ذکر کرده و رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق هم عدم تناسب بودجه با برنامه هفتم توسعه و نرخ بالای مالیات ها را از جمله دلایل رد این لایحه عنوان کرده است. در واکنش به رد این لایحه، سازمان برنامه و بودجه اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن گفته شده بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس از ابتدا هم قرار بود لایحه بودجه در دو مرحله به مجلس ارسال شود. مرحله اول مربوط به سقف منابع بودجه عمومی دولت است که در آن ترازهای عملیاتی و مالی ارائه شده و در مرحله بعدی مصارف بودجه به مجلس ارسال خواهد شد. حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا بر این عقیده است که برای نخستین بار فقط بخشی از لایحه بودجه به مجلس ارسال شده.
این بودجه که اومده تاکنون به مجلس در واقع بودجه عمومی کشوره، نه بودجه کل کشور. بودجه کل کشور این اولین باره که دولت اینو تفکیک میکنه، جدا جدا میاره به مجلس. اصولا این بودجه که اومده حدود 40% کل بودجه کل کشوره، به اون 60% اصولا حتی مورد رصد و محاسبه مجلس قرار نمیگیره.
در اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه تأکید شده که پس از تصویب بخش اول لایحه، در مرحله دوم مصارف کاملا در تراز با منابع مصوب مجلس تنظیم خواهد شد. داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه هم چند روز پیش در مناظره‌ای با حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که از طرف روزنامه فرهیختگان برگزار شده بود تأکید کرد که دولت هنوز هزینه‌های خود را ارائه نکرده.
خوشبینانه حدود 400 همت سال آینده بودجه‌مون کسری داره. اگرم خواستیم ریال به ریال هم حساب
ما که هزینه تعریف نکردیم، شما کسری الان در میاریم.
نه نه نه، من سوالم اینه که ما 400 همت کسری داریم، اینا قصه ماست.
نداریم.
حالا من بهتون تعریف
این در واقع ادعای شماست.
نهادهای مختلف حکومتی، بخش خصوصی و عده زیادی از کارشناسان اقتصاد در ایران کسری بودجه پیشنهادی دولت را بین 300 تا 450 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران یکی از این نهادهاست که در گزارش خود کسری عملیاتی لایحه بودجه را بیش از 300 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده است. اما دولت ابراهیم رئیسی چگونه و با چه ابزاری می‌خواهد کسری بودجه‌اش را جبران کند؟ افزایش مالیات‌ها که به گفته محمد ثاقب فرد تحلیلگر اقتصادی در کانال اکو ایران هدف دولت افزایش 50% مالیات هاست.
به خاطر اینکه حسابداری بودجه تراز بشه، دولت 49% نزدیک به 50% درآمدهای مالیاتی رو افزایش داده. اگر ما رشد اقتصادی که بودجه پیش بینی کرده 7% در نظر بگیریم که دسترسی به سخت خواهد بود، خب این تفاوت و گپی که ایجاد میشه برای پر کردن درآمدهای مالیاتی به نسبت سال 1402 برمیگرده به این که یا دولت باید از حجم فرار مالیاتی کم بکنه یا باید معدیان مالیاتی جدید رو پیدا کنه، که به نظر نمیرسه این موضوع در یک سال مالی اتفاق بیفته. لذا ما درآمدهای مالیاتیمون رو خیلی خوشبینانه بستیم.
پیمان مولوی اقتصاددان در ایران هم به خبرگزاری خبر آنلاین گفته است بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت به اندازه کل درآمد مالیاتی در سال آینده حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند، یعنی از یک جیب مردم مالیات دریافت می‌شود و به جیب دیگر آنها حقوق واریز می‌شود. به گفته او اقتصاد ایران دارد اوراق می‌شود. علی حیات نیا اقتصاددان در ایران هم در گفتگو با سایت اقتصاد آنلاین یکی از مشکلات لایحه بودجه را نبود دورنمای تئوریک برای آینده اقتصاد ایران دانسته است.
عملاً در تیمی که الان اقتصاد کشور رو دستش، حالا تغییراتی در این دو سال هم اتفاق افتاد، یک مانیفستی یا یک مبانی تئوریکی که میخواد اقتصاد ایران به کدوم سمت بره واقعاً دیده نشده.
تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی هنوز اعلام نکرده که برای تصویب بودجه پیشنهادیش در هفته آینده قصد دارد دست به چه اصلاحاتی در بخش اول بودجه سال 1403 بزند.
رد شدن کلیات لایحه بودجه سال 1403 در مجلس شورای اسلامی در دور اول رأی‌گیری گزارشی بود از جمشید زن. دوستان، به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. 45 دقیقه دیگه بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها رو خواهید شنید.